أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بحث تعارض الأدلة رو آغاز کرده بودیم و در بخش نخست التعارض بین الأدلة المحرزة رو داشتیم می‌خواندیم. و قسم اول از تعارض بین ادله محرزه که تعارض میان بفرمایید که دو کلامی بود که از معصوم علیه السلام صادر شده باشد، یا به تعبیر دیگر تعارضی که در چارچوب و دایره دلیل شرعی لفظی یا دلیل نقلی لفظی رخ می‌دهد. در اینجا کمان که عرض کردیم 5 بند رو مطرح کردن، یکی پس از دیگری. ما 4 بندش رو خوندیم و مونده است بند 5. قبل از اینکه بند 5 رو بخونیم، من چند تذکر نسبت به ابحاث گذشته عرض بکنم که اگر تمایل داشتید یادداشت هم بفرمایید و بعد ادامه بحث. یه تذکر که البته جلسه قبل گفته بودم، حالا نیاز به یادداشتم شاید نداشته باشد، فقط تو ذهنتون باشه کافی هست، و اون اینکه مرحوم مصنف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در اینجا به ویژه در بند 3 که بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و عموم و بفرمایید که تخصیص و اینها رو مطرح می کنند، کلمه عموم و عام در اکثر موارد در این صفحه به معنای لغویش به کار رفته، نه به معنای اصطلاحی که در تقابل با اطلاق و مطلق قرار دارد. اینو حواستون باشد. یه نکته‌ای که اینجا البته در اثناء بحث در جلسه گذشته عرض کرده بودیم، باز خواستیم تذکر بدیم. اما یه مطلبی که جدید هست نسبت به جلسه قبل تذکرش رو نداده بودیم و الان می‌خوایم عرض بکنیم که اگر دلتون خواست یادداشت بکنید، عنوانش این هست: اسامی دلیل خاص در مورد اطلاق و تقیید. اون دلیلی که اخص است و اون دلیلی که اضیق نطاقا و اخص دائرتا هست از دلیل مطلق، یا به تعبیر ما از دلیل تلق، این رو 2 ازش نام میبرند: 1 مقید به کسر یا مقید. بنویسید حالا وجه تسمیه، چرا بهش میگن مقید؟ بنویسید: چون موجب تقیید دلیل مطلق، چون موجب تقیید دلیل مطلق، داخل پرانتز تلق، چون موجب تقیید دلیل مطلق داخل پرانتز تلق میگردد. خب این نام اول پس مقید. شماره 2، اسم دومی که براش به کار میره مقید به فتح یا، پس هم بهش مقید میگن هم مقید میگن. حالا مقید چرا بهش میگن و چه تسمیهش چیست به مقید؟ بنویسید: چون این دلیل، یعنی همین دلیلی که از یق و نطاقن و اخص و دائرتن بودش، چون این دلیل در درون خود دارای قید است، چون این دلیل در درون خود دارای قید است. مثلا در اون مثالی که شما دیدید، خاطرتون میاد داشت نکنید، توجه کنید، در اون مثالی که شما دیدید بود الربا بین الوالده و ولده، یعنی خودش یه قیدی در درون خودش داشت. خب چیزی که قید داشته باشه یعنی مقید دیگه، قید دارد یعنی مقید. خب پس چون این دلیل در درون خود دارای قید است و در قیاس با دلیل مطلق یعنی همون دلیل تلق، و در قیاس با دلیل مطلق نیز دایره محدود تری دارد، و در قیاس با دلیل مطلق نیز دایره محدود تری دارد. خب این نکته. بعد حالا از این بیاید بیرون یه خط اضافه کنید، این رفت به این ندارد دیگه، یه توضیح دیگه بنویسید: البته به دلیل مطلقی که، البته به دلیل مطلقی که به وسیله یک دلیل دیگر به وسیله یک دلیل دیگر تقیید شده است، تقیید شده است، نیز مقید میگویند. البته به دلیل مطلقی که به وسیله یک دلیل دیگر تقیید شده است نیز مقید میگویند. خب البته این کار رو برای شما سخت کرده، میگید آه وقتی میگن دلیل مقید منظور کدومه؟ مقید یعنی همون دلیل تنگتره، یعنی همون دلیلی که قید دارد، یا منظور دلیل مطلقی که قید خورده است؟ دقت میکنید دیگه. حالا این هر دو تعبیر وجود داره در لسان آقایون دیگه، اگر در درس ها در بحث ها باید شما دقت کنید که دارد از چی سخن میگه، به قرینه و سیاق کلامش بفهمید که این مقیدی که میگه منظورش اون دلیل مطلقی است که قید خورده یا نه اون دلیل حاوی قید کدام یک رو منظورش هست. قطعا مقید فقط به دلیل میگن که حامل قید باشد، این که واضحه، مقید یعنی به شکل اسم فاعل، این که فقط او هستش. اما مقید گاهی اوقات به این میگن، گاهی اوقات به اون میگن، لذا از این جهت خب یه دقتی لازم دارد. شماره 4 رو یکی از برادرها جلسه قبل فرمودن که برای بندهای قبلی تیز رو یا خلاصش رو میگفتید، شماره 4 هم بگید، اگر تمایل داشتید شماره 4 هم بنویسید توضیحش رو، یا بگیم خلاصش رو یا تیترش رو در منوعی بنویسید. یک دلیل، پس این دقیقا خلاصه شماره 4 میشه، یک دلیل موضوع، یک دلیل ویرگول، یک دلیل کاما یا ویرگول فرق نمی کنه، یک دلیل ویرگول موضوع دلیل دیگر را در حالت خاصی نفی می کند. یک دلیل موضوع دلیل دیگر را در حالت خاصی نفی می کند و به این وسیله، و به این وسیله حکم مطرح شده در آن دلیل را، و به این وسیله حکم مطرح شده در آن دلیل را در آن حالت خاص، در آن حالت خاص نفی می نماید. وقتی موضوعش رو به شکل خاصی در یک موضوع، در یک حالت خاصی نفی کرد، حکم اون موضوع هم در اون حالت خاص نفی میشه. پس بنویسید و به این وسیله حکم مطرح شده در آن دلیل را در آن حالت خاص نفی می نماید. یه توضیح دیگه میخوام بگم، یادداشت بکنید فقط برای اینکه این اصطلاح تو ذهنتون باشه، انشالله برای سطوح بالاتر اون دوستانی که دارن برای اولین بار از طریق حلقه اولا با علم اصول آشنا میشن، اون دوستانی هم که نه از طریق کتب دیگر با علم اصول آشنا شده بودن که خب طبیعتاً تذکری خواهد بود. بنویسید اگر نفی موضوع، اگر نفی موضوع تعبدن و به وسیله بیانی از سوی شارع باشد، و به وسیله بیانی از سوی شارع باشد، اصطلاحاً حکومت نامیده می شود، اصطلاحاً حکومت نامیده می شود. ولی اگر نفی موضوع وجدانن باشد، وجدانن باشد، اصطلاحاً ورود نامیده می شود، اصطلاحاً ورود نامیده می شود. بله، حالا این اصطلاحات حکومت و ورود و اینها رو شیخ اعظم انصاری به کار بردن و توضیح دادن و تبیین کردن و نقلم شده از یکی از بزرگان، از در درس یکی از شخصیت ها و علما در حتی با تعالیات در اونجا حضور داشت و یه بحث مطلبی رو استاد گفت متوجه نشد، رو کرد به شیخ کناری خودش که اون شیخ کناری شیخ مرتضی انصاری بود، به او گفتش که این استاد چی میگه، چرا این دلیل بر این دلیل مقدمه؟ اون هم شیخ انصاری هم که خودش هم شاگرد همون درس بود در پاسخ گفتش که این دلیل بر اون دلیل حاکمه، حکومت دارد. بعد این پرسید که خب یعنی چه حکومت دارد؟ گفت خب دیگه باید 6 ماه در درس خود من شرکت بکنی تا بفهمی که حکومت یعنی چی، ورود یعنی چی، اینا یعنی چی. از وقت که قسم مشهور هست لیکن شما 6 ماه که نه، چند ثانیه ما اینا رو ازتون گفتیم، تمزاه میکنیم دیگه، توضیحش و تبیینش و مواردش و اینو بررسیهاش. حالا 6 ماه نه ولی بالاخره یه مقداری طول میکشه. بگذارید، این هم تذکرات مدبو جلسه قبل. و اما نتیجه کلی از بخشی از بحث جلسه قبل رو هم یه جا یادداشت بفرمایید. بنویسید نتیجه قواعد جمع عرفی، حالا یه جا یادداشت کنید، حالا عجب جا هست. نتیجه قواعد جمع عرفی که در فقرات 2 تا 4 بیان شد، که در فقره های 2 تا 4 بیان شد، عبارت است از، پس نتیجه قواعد عرفی، نتیجه قواعد جمع عرفی که در فقرات 2 تا 4 بیان شد عبارت است از 2 نقطه: تقدم نص صریح بر ظاهر، تقدم نص صریح بر ظاهر، ویرگول، خاص بر عام، مقید بر مطلق. جا مقید به همون دلیل خاص داریم اشاره میکنیم، از اونجا که حاوی قیده، بله. مقید بر مطلق و حاکم بر محکوم، و حاکم بر محکوم. این قواعد جمع عرفی که یاد گرفتیم در این قسمت 2, 3, و 4 در بند 2, 3, و 4 اینا بودش. نص صریح بر ظاهر تقدم دارد، چون نص صریح قطعی و دلاله است، ظاهر ظنی و دلاله است. خاص بر عام دلالت دارد، یا بفهمیم که مخصص بر عام دلالت، عذرخواهم، دلالت نه، تقدم دارد. پس نص صریح بر ظاهر تقدم دارد، خاص بر عام تقدم دارد، مقید بر مطلق تقدم دارد و حاکم بر محکوم تقدم و اولویت دارد. این نتیجه این قواعد جمع عرفی که در این 3 بند، یعنی بند 2, 3, و 4 ما فرا گرفتیم. خب این یه اشاراتی بود به بحث جلسه قبل و بیان خلاصه ها و نکاتی از بحث، بخشی از بحث جلسه گذشته. اما ادامه مطلب، بند شماره 5. در بند شماره 1 ما سخن از استحاله مطرح کردیم، گفتیم اساساً 2 دلیل قطعی السند و قطعی الدلاله اینها نمیتونن با هم دیگه تعارض بکنند. خب پس در بند شماره 1 قواعد جمع عرفی وجود بگید نداشت، اصلا تعارض نمیتونست رخ بده. در بند شماره 5 ما میگیم تعارض رخ داده، محال نیست، نبوده تعارض رخ دادن، تعارض رخ داده، لکن این 2 دلیلی که با هم دیگر تعارض کردند به گونه ای هستند که اساسا قواعد جمع عرفی درباره اونها کاربرد پیدا نمی کنه. نه یکی نص است، دیگری ظاهر، که ما نص رو بر ظاهر مقدم بداریم. نه یکی خاص است، دیگری عام، که خاص رو بر عام مقدم بداریم. نه یکی مقید است، دیگری مطلق، که مقید رو بر مطلق مقدم بداریم. نه یکی حاکم است و دیگری محکوم، که حاکم رو بر محکوم مقدم بداریم. حالا بر فرض مثال اون بحث ورود رو هم که حلقات بعدی انشاءالله میخونید، نه یکی وارد است و دیگری، مثلا فرض کنید که دلیلی که این بر او وارد شده و نظر به او داشته، تا وارد رو مقدم بداریم، هیچ این نکات بینشون نیست، امکان اعمال قواعد جمع عرفی بینشون وجود ندارد. ندارد. ما عرضم خدمتون که ما بتونیم اینها رو قواعد جمع عرفی بریدشون جاری بکنیم. دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، تعارضشون هم تعارض مستقر استقرار دارد. چه کار کنیم اینجا؟ اینجا محل جریان اون قاعده است که معروفه، میگن اذا تعارضا تساقطا، وقتی تعارض کردند تساقط میکنند، چون هیچ راه حل دیگه وجود ندارد. به نوعی یک بنبست ایجاد میشه در جمع میان دو دلیل و اعمال قواعد جمع عرفی. حالا اینکه بعد از این ما چه کار میکنیم، اون بحثیه که انشاءالله در حلقات بعدی میخونیم، چون برای بنبست که معنی واقعی کلمه نداریم، که در حقیقت باز یه راه حلی وجود دارد، منتها دیگه در جمع میان دو دلیل با بنبست مواجه میشیم. اما اینکه بعدش چه کار بکنیم، بله بعد هم باز متحیر نمیمونیم و راه حل وجود دارد، از اون طریق ما اقدام میکنیم و پیش میریم. البته برای اینکه کار به اینجا برسد هنوز مراحل دیگری هم وجود دارد، یعنی هنوز ما تا قبل از اینکه به اینجا برسیم هنوز کارهای دیگری باید بکنیم. ما یه سری اخبار و روایاتی داریم تحت عنوان اخبار علاجیه، اخبار درمانی، اخباری که میخوان درمان بکنن تعارض رو و حل بکنن تعارض رو. تو اخبار علاجیه اونجا مرجحاتی مطرح شده است. خب اون مرجحات هم ما در نظر میگیریم، ببینیم کدام دلیل موافق کتاب الله، کدام موافق نیست. فرض فرمایید که کدام یکی از دو دلیل مخالف با عامه هست که احتمالاً تقیه‌ای باشه، و اون کدام یکی از دلیل مخالف عامه است و کدام یک نیست، که اونی که مخالف عامه نیست و موافق با عامه هست احتمالاً تقیه‌ای باشه، و اونی که صحیحه احتمالاً همون مخالف با عامه باشد، یا موارد دیگری که کدوم مشهورتره کدوم چنینتره. و به هر حال این اخبار علاجیگر هم داریم، اونا رو هم همه رو اعمال کردیم، ولی باز هم هیچ ترجیحی بین دوتا روایت نشد پیدا بکنیم، اونگاه تعارض مستقر است که غیر قابل حله. و دیگه اینجا میگیم اذا تعارضا تساقطا، قاعده تساقط جاری میشود. الخامس، اذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، در صورتی که در میان دو نص متعارض کلام صریح قطعی پیدا نشد. ولا ما يصلح ان يكون قرينه على تفسير الاخر. ببینید اینکه میفهمن که در میان دو نص متعارض، یعنی منظور دو متن متعارض، دو کلام متعارض، کلام صریح قطعی پیدا نشد، میخوان اشاره کنند به اون قاعده ای که در بند دوم یاد گرفتیم که نص صریح بر ظاهر مقدم است. خب میگن این که نیست که بخوایم از قاعده بند دوم پیش بریم. بریم سراغ بند سوم. بند سوم چی بود؟ این بود که یک دلیل این صلاحیت داشت که قرینه ای باشد بر تفسیر دلیل دیگر. البته در بند دوم هم اون دلیلی که نص صریح بود صلاحیت این رو داشت که اصل قرار بگیرد و دلیل ظاهر رو بر اساس او ما تفسیر کنیم و توجیه کنیم. ولا ما یصلح ان یکون قرینتن علی تفسیر الاخر. و همچنین در میان این دو کلامی که تعارض کردن با هم دیگه دلیلی پیدا نشد، کلامی پیدا نشد که صلاحیت داشته باشد که قرینه ای بر تفسیر کلام دیگر باشد. و مخصصا له، و او رو تخصیص بزند، او مقیدن او حاکما علیه، یا او رو تقیید بزند یا حاکم بر آن باشد. فلا یجوز العمل به ای واحد من الدلیلین المتعارضین، جایز نیست عمل کردن به هیچ یک از این دو دلیل متعارض. چرا؟ لأنهما على مستوى واحد ولا ترجیح لأحدهما على الآخر، برای اینکه این دو هر دو در یک سطح قرار دارن و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد. حاشیه کتابتون بنویسید قاعده تساقط، قاعده تساقط داخل پرانتز اذا تعارضا تساقطا جاری می‌گردد. قاعده تساقط داخل پرانتز اذا تعارضا تساقطا جاری می‌گردد. خب این هم از این پنج بندی که اینجا داشتیم. در آغاز بحث در همین قسمت الاول التعارض بین الادلة المحرزه، گفتیم که قسم اولش این بود که ان یحصل فی نطاق دلیل شرعی لفظی بین کلامین صادرین من المعصوم، تعارض بین اینها رخ بده، که این رو خوندیم، پنج بند در واقع ناظر به این قسم بود. اما قسم دوم و سومش این بود که ان یحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، و همچنین ان یحصل بین دلیل عقلیین. حالا این دو تا قسم رو میخواییم با هم دیگر اینجا بخوانیم، حالات و تعارض الاخرى، حالات دیگر تعارض، چون اون خیلی مهم بودش ما اونها رو جداگانه خواندیم، تعارض بین دو دلیل نقلی لفظی رو جداگانه خواندیم، اما سایر موارد دیگه یک کاسه کردن و یک جا بیان میکنن. خب در اینجا هم چند حالت قابل تصور هست، یکی پس از دیگری اینها رو ما انشالله خواهیم خون و در چهار بند این مطالب رو ارائه میفرمایند. میفرمایند که و حالات التعارض بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر، بالای دلیل من نوع آخر بنویسید دلیل عقلی، بالای دلیل من نوع آخر بنویسید دلیل عقلی. او دلیلین من غیر الادلت اللفظیه، یا اینکه هر دو دلیل عقلی باشند، یا اینکه هر دو دلیل عقلی باشند. پس دو دلیل از غیر از ادله لفظیه، یعنی اینکه هر دو دلیل عقلی باشند لفظی نباشند. لها قواعد ایضا نشیر الیها ضمن النقاط التالیه، اینها هم دارای قواعدی هستند که اشاره می‌کنیم به اون قواعد در ضمن نکاتی که پس از این خواهند آمد. اولین مطلبی که خواهند گفت که شما خواستید تیتر برش بزنید اینه، استحاله تعارض دلیل عقلی قطعی، استحاله تعارض دلیل عقلی قطعی با دلیل لفظی قطعی، با دلیل لفظی قطعی. از یک سو ما دلیل عقلی داریم که این قطعیه، این علم آوره، علم برای ما ایجاد کرده، هیچ شکی درش نیست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، عقل ما قطعا، عقل سلیم و حکم عقل قطعا استقرار پیدا کرده است برای یک دیدگاهی، قطعا هیچ جای شک و شبهه ندارد. شما میدونید که القطع و حجتون، قطع حجیت دارن، وقتی قطع آمد ما باید دیگه تابع او باشیم، نمیتونیم که سطحی چی کنیم. این از یک سو. از اون سو فرض بفرمایید که یک روایتی هم از معصوم علیه السلام رسیده که هم قطعی و سند است، یعنی قطعی و صدور است، و هم قطعی و دلاله است. یا نه روایتی از معصوم نیست، اصلا یه آیه از قرآنه. خب قرآن قطعی و سنده، قطعی و صدوره، فقط چیزی که هست میموند دلالت. فرض کنید یک نص صریح قرآنی باشد، نه از ظهورات قرآنیه، نه از آیات محکمات قرآنیه باشد که نص صریح در معنای خودشون هستند، ها به این شکل باشد. خب از این طرف دلیل عقلی ما قطعی بود، از اون سو دلیل نقلی ما هم از آیه و روایت هم قطعی و صدور بود و هم قطعی و دلاله. خب یه قطع این طرف، یه قطع اون طرف. همچنان که خاطرتون میاد قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم دو تا دلیل نقلی قطعی نمیتونن با هم تعارض کنن، محاله. اینجا هم همین رو میگیم، در حقیقت این استحاله ناشی از همون قطعه، دو تا قطع نمیتونن در مقابل هم بایستن، چون قطع یعنی 100%. ما از این طرف بگیم 100% حکم اینه، دوباره از اون طرف بگیم 100% حکم خلاف اینه، این منجر به تناقض میشه، این نمیشه، چنین چیزی ما نداریم. اونجا ما عرضان خدمتون که گفتیم که این منجر به وقوع معصوم در تناقض میشه، انگاری معصوم یه حرفی زده بعد 100% خلافشو در یه کلام دیگری گفته باشد، لذا محاله. اینجا هم همین حرفو میزنیم، میگیم اگر عقل به شکل قطعی بگوید مطلب اینگونه است، و از اون سو ما دلیل نقلیمون ام از قرآن یا روایت هم به شکل قطعی خلاف آن رو بگوید، در حقیقت انگاری عقل ما دارد قطعا تکذیب میکند و تخطئه میکند دلیل نقلی را، میگه تو دروغ میگی، تو اشتباه میکنی، کما اینکه دلیل نقلی هم دارد همین بلا رو میخواد به سر دلیل عقلی بیاورد و چنین چیزی ما نداریم. بزرگان ما، علمای ما، فقهای ما، اینها همه فرمودن که محال است که دلیل قطعی عقلی و دلیل قطعی شرعی با همدیگر تعارض پیدا بکنن، چنین چیزی محال است و چنین مطلبی پیدا نمیشه. شهید صدر تذکری میدن، میگن ببینید این مطلبی که ما میگیم صرفا یک بیان ایدئولوژیک و یک سخن از روی باور و عقیده نیست که شما بگید ما میگیم اینطوری، دلیلتون چیه؟ چی دیگه؟ ما فقط میگیم همینطوری. نه، این صرفا یک سخنی از روی عقیده نیست. حالا یا فوقش مثلا ما یه استحاله مثلا براش مطرح کنیم، استحاله کلامی، مثلا کلامی که میگن علم کلام منظورم ازش، نه، بالاتر از این. حتی در صورت تتبع و استقراء در نصوص شرعیه هم این مطلب باز مورد تأکید و اثبات مجدد قرار میگیرد. یعنی اگر ما برویم نصوص شرعیه رو، متون دینیه رو، آیات و روایات رو بررسی بکنیم و مفاد و محتوای اینها رو ببینیم، میبینیم مفاد و محتوای قطعی آیات و روایات که هم قطعی و صدور باشن هم قطعی و دلاله، هیچ جا اینها با عقل قطعی یا با دلیل قطعی عقل این تنافی و تعارض پیدا نمی کنند و چنین چیزی به هیچ روی پیدا نمی شود و شما نمی تونید که اون رو بیابید. خب الاول الدلیل اللفظی القطعی، دلیل لفظی قطعی که میگن بالاش بنویسید قطعی و صدور و دلاله، منظور اینه قطعی و صدور و دلاله، یا میتونید اینطور هم بنویسید الدلیل اللفظی القطعی صدورن و دلالتن، مثلا حالا به هر بیان دلت میخواست، قطعی و صدور و دلاله یا القطعی صدورن و دلالتن. دلیل لفظی قطعی لا یمکن ان یعارضه دلیل عقلی قطعی، ممکن نیست که با او معارضه بکند یک دلیل عقلی قطعی. چرا؟ لأن دلیلا من هذا القبیل، دلیلا من هذا القبیل میخوره به همون دلیل عقلی قطعی، دلیلی از این قبیل یعنی دلیل عقلی قطعی، اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیه السلام، اگر این تعارض بکند با یک نص صریحی از معصومین علیه السلام، یا ما مثال قرآن رو زدیم با یه آیه از قرآن که خب قرآن قطعی و صدور که هست، فرض کن این آیه هم نص صریح در معنا باشد، قطعی و دلاله هم هست، پس در نتیجه فرقی نمی کند چه روایت چه آیه این چنینی. اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیه السلام، اگر دلیل عقلی قطعی معارضه بکند و تنافی پیدا بکند با نص صریحی از معصوم علیه السلام، ادا ذالک الى تکذیب المعصوم علیه السلام و تخطئته و هو مستحیل، این منجر می شود به تکذیب معصوم علیه السلام، میگه معصوم دروغ گفته، و تخطئه معصوم و اینکه معصوم بگیم خطا کرده، و هو مستحیل، معصوم به ما هو معصوم نه دروغ میگوید نه خطا میکند. خوب توجه بکنید، معصوم و اسمت وقتی مطرح میشه، اسمت یعنی علم 100% و عمل 100%. معصوم نه در ناحیه علم اشتباهی دارد و نه در ناحیه عمل، لذا اونجایی که میگه تکذیب المعصوم یعنی عمل 100% معصوم زیر سوال میره، اونجایی که میگه تخطئه معصوم یعنی علم 100% معصوم زیر سوال میره. پس وقتی ما میگیم معصوم یعنی شخص دارای اسمت، این اسمت هم در عرصه علم است هم عمل. اگر تکذیب بکنیم معصوم رو، بگیم دروغ گفته، عمل او رو زیر سوال بردیم، او رو علیاذ بالله متهم به فسق کردیم، گفتیم عادل نبوده، فاسق بوده، معصوم نبوده، دوچاره خطای رفتاری بوده و دروغ مثلا میگفته خدای نکرده. اگر آمدیم گفتیم نه خطا کرده، دروغ نمیخواسته بگه اما خطا کرده، اشتباه کرده، علم او رو زیر سوال بردیم و هر دوی اینها نسبت به معصوم غیر ممکن و محال و مستحیل است و اساسا تناقض پیش میاد، هم معصوم باشد هم معصوم نباشد، این نمیشه. بگذاریم. و هو مستحیل، چنین امری محال است. پس اگر کسی گفت چرا تکذیب المعصوم و تخطئته محال است، دلیلش همین بود که از خارج عرض کردیم، چون مفروض این است که معصومه و اگر شما بخواید بگید این دروغ میگه یا اشتباه میکنه، اسمت او رو زیر سوال بردید و این خلف فرض هستش. و لهذا یقول علماء الشریعه، به همین خاطر علماء شریعت میگویند ان من المستحيل ان يوجد اي تعارض بين النصوص الشرعيه الصريحه و ادله العقل القطعيه، محال است که پیدا شود هر گونه تعارضی میان متون شرعی صریح، آیات و روایاتی که صراحت دارن و قطعی و صدور و قطعی و سند اوزام قطعی و صدور و قطعی و دلاله هستن، و ادله العقل القطعیه و ادله قطعی عقلی، میگن محال است هیچ گونه تعارض بین اینها پیش بیاد. ببینید رفقا عنایت کنن، این بحثی که این تیکه دارن مطرح میکنن، لان دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من المعصوم ادى ذلك الى تكذيب المعصوم وتخطئته وهو مستحيل، اینجور مطالبی که اینجا دارن میگن یا نکاتی از این قبیل، اینا در حقیقت از مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت، همون مبانی و مبادی عقیدتی و کلامی که اونها زیرساز و زیرساخت اجتهاد و فقاهت هست و فقاهت مبتنی بر اونها پیش میره. اون اموری که ما بهشون میگیم مبادی و مبانی اجتهاد و فقاهت، یکیش هم همین امور عقیدتی هست که اینها از مبانی غریبه اجتهاد و فقاهت هست. بگذاریم. ایشون میگن که و هذه الحقیقه، این حقیقت لا تفرضها العقیدة فحسب، این حقیقت را فقط فرض نمی سازد و لازم نمی سازد عقیده به تنهایی. نه خیر، این نیست که ما در بحث‌های کلامی و عقیدتی به این نتیجه برسیم با برهانی که اقامه می کنیم کما اینکه اقامه کردیم برهان، دقت می کنید؟ نه، بل یبرهن علیها الاستقراء فی النصوص الشرعیه و دراسة المعطیات القطعیه للکتاب و السنه، بلکه دلیل اقامه می کند بر آن. برهان که شهید صدر در مجموعه کتاب حلقات، یعنی در حلقه اولا ثانیه و ثالثه، معمولا وقتی میگن برهان منظورشون همون دلیله. یبرهن منظور یعنی که دلیل اقامه می کند، منظور این هست. خب بل یبرهن علیها، دلیل اقامه می کند بر آن، چه چیزی دلیل اقامه می شود بر این مطلب؟ به وسیله چی؟ به وسیله استقراء، استقراء و تتبع در متون شرعی آیات و روایات، و دراست، دراست یعنی مطالعه، و مطالعه معطیات قطعیه کتاب و سنت. معطیات یعنی اعطا شده ها، یعنی همون مفاهیم، مدلولات و معارف، منظور این هستش، و مطالعه معارف و معانی و مدلولات و مفاد قطعی کتاب و سنت هم این مطلب رو اثبات میکنه. فانها بخورد به همون معطیات، همون مفاد و محتوا و معانی و مدلولات و بفرمایید که معارف. فانها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع احكام العقل القطعيه اطلاقا، اینها همگی هماهنگ است با عقل، البته عقل قطعی منظور است، عقل سلیم قطعی، نه هوا و هوس، نه پسندی که افراد دارن. دید گاهی اوقات من دیدم افراد مثلا بگم حکم خدا اینه، میگه نه این با عقل من جور در نمیاد. میگه خب جور در نیاد. میگه نه نمیشه، به ما گفتن که دین اسلام یک دین کاملا عقلی است. میگیم آه عمو جان، عقلی بودن نه یعنی حالا با همین فهم قاصر جناب عالی که ناشی از یه تجربه ناقصی است که داری و یه دانش محدودی است که داری که تازه آلوده به هوا و هوست هم شده، دلت هم نمیخواد این کارو انجام بدی، حالا هی میخوای بهانه بیاری. نه خیر، منظور یعنی عقل قطعی، دلیل قطعی عقل، نه اون خواسته ها و هواها و هوسها و اون اموری که برداشت هایی که ناشی از تجربه ناقص و دانش محدود هستش. می فرمند که فإنها جمیعا تتفق مع العقل ولا یوجد فیها، باز فیها هایش مخالف به همون نصوص شرعیه و معطیات قطعیه، یافت نمی شود در این نصوص شرعیه و معطیات قطعیه ما یتعارض مع احکام العقل القطعیه اطلاقا، آن چیزی که تعارض داشته باشد با احکام قطعی عقل به نحو مطلق و به شکل کلی و به هیچ وجه. خیلی پس این مورد اول، یا فهمیدیم که تعارض میان دلیل عقلی قطعی با دلیل لفظی قطعی محال است. تمام شد. بریم بند دوم و قسمت دوم. برای قسمت دوم اگر بخواید تیتری بذارید بنویسید تعارض بین اماره معتبره و دلیل عقلی ظنی. اماره معتبره یعنی چی؟ یعنی یک دلیل ظنی که این دلیل ظنی و ظناور به وسیله یک دلیل قطعی حجیت و اعتبار آن ثابت شده است. مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه بالاصاله یک دلیل ظنی حساب میشه، لکن حجیت آن به صورت قطعی به اثبات رسیده است. خیلی خوب. ولیکن به هر حال این یک دلیل ظنیه دیگه، یک دلیل ظنیه، اما یک دلیل ظنی معتبر است. اصطلاحا به دلیل ظنی معتبر ما میگیم اماره. خب اماره، این اماره معتبر است، یه اماره اماره یعنی نشانه، یه اماره معتبر هستش. خیلی خوب. اگر آمد تعارضی رخ داد میان اماره معتبره، یعنی همین دلیل ظنی معتبر، و دلیل عقلی ظنی نه قطعی، اینجا تکلیف چیه؟ میگیم ببینید آن چیزی که حجیت دارد از ادله عقلیه عبارت است از دلیل عقلی قطعی. اگر دلیل عقلی از قطع پایین تر بیاید دیگه حجیتش اثبات شده نیست، برای ما حجیتی ندارد. خب پس وقتی ما میگیم، خوب با من باشید، مثلا خیلی ساده راحت بگیریم، وقتی ما میگیم دلیل عقلی ظنی یعنی یک دلیل غیر معتبر، یک دلیلی که حجیتی بگید نداره، لا حجت است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب اون ور چی داشتیم؟ اون ور یک دلیل ظنی حجت و معتبر داشتیم، یه اماره معتبر داشتیم. خب اینجا الان در واقع تعارض شده است میان یک لا حجت، که لا حجت ما چی باشه آقا؟ دلیل عقلی ظنی، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل سد ذرایه، مثل بفرمایید که این چیزایی که حالا احیانا که اهل سنت در اصولشون مطرح میکنن، اخذ به رأی و دیدگاه های شخصی و چیزای از این قبیل، خب اینا احیانا عقلی حساب میشه، اما عقلی غیر معتبره، عقلی ظنی است و لذا اعتبار ندارد. خب این لا حجته، یک لا حجت با یک حجت دارن میجنگن، از پیش نتیجه این جنگ مشخصه، معلومه که وقتی یک لا حجت با یک حجت کشتی بگیرن قطعا حجت پیروز میشه. این اصلا لا حجته، این اصلا صفره، لا حجت یعنی صفر، این صفره. صفر میخواد به جنگ یک عدد بره، به جنگ یک بره، زورش به او چی؟ نمیرسد. پس در تعارض میان یک دلیل لفظی معتبر و یک دلیل عقلی ظنی که غیر معتبر است، قطعا دلیل لفظی معتبر مقدم داشته می شود. خیلی خوب. می فرمان الثانی اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی، یه معتبر اضافه کنید شما، اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی معتبر، اینو می خواد. شما ها جا کتابتون رو میخواید دادن بفروشید؟ آها خیلی خوب، من خیلی سابقه دارد، یه وقتی سالها از مجای تدریس میکردیم یا آتله بود اصلا نمی نوشت توی کتاب، من گفتم آقا این توضیحاتی که من میگم بنویس توی کتابت، اصطلاحا ما میگیم کتاب رو غنی سازی کنید، بعدن که دوباره به کتاب برمیگردی مطالعه کنی مباحثه کنی نکات توش کتابت باشه، اون دفتر شاید گم بشه یا وقتی کتاب میخوای مطالعه کنی دفتر دم دست نباشه، این یادداشت کن. بعد این واجه ها من نمیتونم این کارو بکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من آخر سال کتابامو میفروشم. گفتم تو دیگه کی هستی واقعا دیگه؟ نمیدونم کجایی بود، من دیگه نپرسم ازش. البته مزاح میکنم، الان یادم اومد فهمیدم که کجایی بود، اون وقت گفتم نمیدونم از ذهنم رفت، ولی الان یادم اومد کجایی بود. نه اهل اصفهان نبود که حالا شما فرمودید، بله من دا خدا اصفهانی اسمشون بد در رفته، نه ایشون والا چرت کنم اهل یه جای دیگری بود، نه قومی هم نبود، اهل یک جای دیگری بود. ولی به هر حال حالا نمیدونم، شاید شرایط زندگیش بنده خدا در تنگ دستی بوده، در فقر بوده، حالا من شرایط زندگی او رو که دقیقا الان ذهنم نیست، حالا اون وقت چون قصه مال سالیان سال پیشه، و هر تقدیر اون وقت در جریان امورش بودم، الان خاطرم نیستش، و هر تقدیر اینطور بود. خب من این کتاب لذام بعد از اون دیگه به عنوان یه اصطلاح مون در ذهن ما، هر کس تو کتابش نمی نویسه من میگم آقا میخوای کتابتو بفروشی، طرف اول جا میخوره میگه چی بعد قصر براش تعریف کن. بله خیلی خوب، کتاب مال خودتون که نیست، نفس ننویسید. بله اذا وجد تعارض بین دلیل حال تو کاغذم بنویسید مانعی نداره، بعد ان شاء الله از تو کاغذ وارد اون کتاب هم بفرمایید. اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی معتبر، حالا این دلیل لفظی رو باز یه خط زیرش بکشید بنویسید اماره. یکی از اشکالاتی که به حلقه اولا وارد است این است که شهید صدر خوب بود در همون اوائل کتاب از اصطلاح اماره استفاده می کردن و از این یه تعریفی ارائه می کردن. ایشون اماره رو تعریف نکرده اسم نبرده تا صفحه آخر حلقه اولا که الان انشاءالله بهش برسیم، اونجا کلمه اماره رو به کار برده و تعریف کرده. من حالا این چه جهتی است؟ با اینکه اگر اول کتاب این رو فرموده بودن و تعریف کرده بودن خیلی مناسب تر بود. ما تو اون شرح که بر حلقات نوشتیم، تو جلد اولش که شرح حلقه اولا هست، بنده به این نکته اشاره کردم، همون اوائل شرح کلمه اماره رو نام بردم و توضیح دادم و معنا کردم و توضیحات براش مطرح کردم و اونجا اشاره کردم که در حلقه اولا صفحه آخر کتاب حلقه اولا اونجا این کلمه اماره آمده و تعریفش هم ذکر شده. بگذاریم. خیلی خوب. اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی، اگر تعارضی پیدا شود میان یک دلیل لفظی که عرض کنم منظور دلیل لفظی معتبر و حجت است، دارای حجیت، دلیل لفظی دارای حجیت، اگر تعارضی پیدا شود میان دلیل لفظی دارای حجیت و دلیل آخر لیس لفظیا ولا قطعیا، اینو بنویسید دلیل عقلی ظنی، لیس لفظیا ولا قطعیا، اینا باز لقمه رو دور سر چرخوندنه. یعنی چه لیس لفظیا ولا قطعیا؟ یعنی چه دلیل عقلی ظنی، تمام شد. این معنا خیلی واضح هست. نمیدونم حالا چون گاهی اوقات اکل من القفا داشته از پشت سر لقمه رو بعد میچرخونه. نه فقط این مورد دارد میگرد، اونا رو دیگه تو حلقات بعدی باید بحث کرد. و دلیل آخر لیس لفظیا ولا قطعیا، دلیل دیگری که نه لفظی است یعنی عقلی باشد منظور اینجا و نه قطعی است که ظنی باشد، قدمنا الدلیل اللفظی لانه حجه، ما مقدم می‌داریم دلیل لفظی را. چرا؟ لانه حجه، دلیل لفظی را بر دلیل عقلی ظنی مقدم می‌داریم چون او حجت است. و اما دلیل غیر لفظی، اما دلیل غیر لفظی چطور؟ فهو لیس حجه مادام لا یؤدی الی القطع، دلیل غیر لفظی حجیتی ندارد تا زمانی که منجر به قطع نشده باشد. کاملا از این تعابیر پیداست که منظورشون از دلیل غیر لفظی همون دلیل عقلی هستش، وگرنه دلیل نقلی غیر لفظی یعنی بفرمایید که موارد دیگر، اونها هم احیانا ملحق به همین هست دیگه، از این هیچ فرقی، ملحق به دلیل لفظی هست دیگه، اون هم اماره هستن، بله حجتشون اثبات شده، بله اگر سند ضعیف باشد فاقد حجیت باشد خون بحث جدا کنه. بله بگذاریم. خب اینجا هم به حمدالله این رو هم ما یاد گرفتیم. پس اگر بین یک اماره معتبر، یک دلیل لفظی معتبر و یک دلیل عقلی ظنی تعارضی رخ داد، قطعاً اماره معتبر رو و دلیل لفظی معتبر رو به دلیل عقلی ظنی که غیر معتبر است ما مقدم می‌داریم و اصل این هستش. شماره 3 این که حالا یک دلیل لفظی داریم که این دلیل لفظی گرچه به لحاظ سند ممکنه حجیت داشته باشد، اما به لحاظ دلالت حجیتی نه که حجیت ندارد، لکن به لحاظ دلالت این ظنی و دلاله هستش. به لحاظ دلالت ظنی و دلاله است. از اون سو چی داریم؟ از اون سو یک دلیل عقلی قطعی داریم. کدام مقدم بشه؟ دلیل عقلی قطعی مقدم میشه. میدونید این شبیه چی میمونه؟ شبیه بند دوم تو بحث قبلی بودش که میگفتیم نص صریح بر ظاهر مقدم میشود، میگفتیم قطعی و دلاله بر ظنی و دلاله مقدم میشود. اینم تقریبا شبیه همونه. اینجا یک دلیل لفظی ظنی و دلاله داریم و یک دلیل عقلی قطعی داریم. خب قطع بر ظن مقدم میشد، نه هر زنیا، زن با قاوا، نه بر زن برزه اون که خودش بر همه مقدمه، بل نه مثلا زن با تاوا هستش که اینجا دلیل عقل بر اون مقدمه، اما اگر این زنی بود که با رزه بود، نه اون بر همه چیز مقدمه، جای بحثم ندارد، اصلا بحثش لزومی هم نداره مطرح بشه. بله بگذاریم، بله اینطور هست. چرا حالا؟ برای اینکه دلیل عقلی این چنینی، یعنی دلیل عقلی قطعی، این ما رو به قطع و علم و یقین به حکم شرعی میرسونه و ما میدونیم که قطع و علم و یقین محضر مبارکتون که این حجته، پس این اصله. این یه چیز حجیتش هم یه حجیتیست که نمیشه باهاش تعارف کرد و شوخی کرد، این اصله. این اصل قرار میگیرد. اونگاه میریم سراغ ظنی و دلالت. ما در ظنی و دلالت تصور میکنیم، تصرف میکنیم به نحوی که تناسب پیدا کند با این دلیل قطعی. دقیقا همون چیزی که در بند دوم بحث قبلی جلسه دیروز عرض کردیم همین اینجا به نوعی تکرار میشه. اونجا میگفتیم نص صریح اصل قرار میگیره، دلیل ظنی و دلالت میایم درش تصرف میکنیم و به نوعی توجیهش میکنیم و تفسیرش میکنیم که با این دلیل قطعی هماهنگی پیدا بکنن. اینجا هم چنین چیز رو مطرح میکنیم. خب میفرمایند که الثالث اذا عارضت دلیل لفظی غیر الصریح. غیر الصریح یعنی چی آقا؟ ظنی و دلاله. ظنی و دلاله اگر معارضه کند یک دلیل لفظی ظنی و دلاله با چه چیزی؟ دلیلا عقلیا قطعیا، با یک دلیل عقلی قطعی معارضه کند. قدم العقلی علی اللفظی، دلیل عقلی قطعی بر دلیل لفظی مقدم داشته می شود. چرا؟ لأن العقلی یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، برای اینکه دلیل عقلی قطعی منجر به علم به حکم شرعی می شود. و اما دلیل اللفظی و غیر الصریح فهو انما يدل بالظهور. دلیل لفظی غیر صریح این فقط به وسیله ظهور دلالت میکند بر حکم شرعی، و شما میدانید که ظهور هم ظنی قطعی نیست. و ظهور انما يكون حجتا به حکم الشارع اذا لم نعلم به بطلانه. ظهور این ظنیه، دلیل ظنی هم امور ظنی هم برای حجیت نیازمند این هستن که شارع مقدس اونها رو حجت قرار داده باشه. خب حجیتی هم که شارع قرار داده و جعل کرده، این متوقف بر این است که ما علم نداشته باشیم به بطلانش. در یه موردی نه، در این مورد ما علم داریم به بطلان این، مثلا فرض کنید که امر ظنی. و ظهور انما یکون حجتا به حکم شارع اذا لم نعلم به بطلانه. ظهور فقط و فقط در صورتی حجت است، فقط حجت است به حکم شارع در صورتی که ما علم نداشته باشیم به بطلان آن ظهور، وگرنه اگر ما با یک قرینه علم داریم که این ظهور باطله. یعنی چی این ظهور باطله؟ یعنی گوینده چنین معنایی رو اراده نکرده بوده. اگر ما با یک قرینه بفهمیم که گوینده این معنا رو اراده نکرده بوده، میخواهد میکنی چه ارز کنم؟ ظهور رو میگذاریم کنار. چطور شما وقتی که کلام عام میصادر میشد بعد مخصصی میامد، فرشان اگه مخصص متصل هم باشد چی میگفتیم؟ میگفتیم مخصص متصل قرینه ای میشه، اون قرینه متصله قرینه ای میشه برای اینکه ما دست از ظهور عام در عمومیتش چی برداریم. دقت میکنید؟ قرینه متصله کارش این بوده. اینجا هم در حقیقت همینطور، اینجا هم این در حقیقت حکم عقل، حکم قطعی عقل قرینه ای میشه که ما دست از ظهور اون دلیل لفظی برداریم یا لااقل ظهور او از حجیت ساقط بشه. چون این دلیل عقلی حالت قرینه منفصله رو داره، شاید بگیم که فقط میتونه ظهور رو از حجیت ساقط بکنه. خب میفرمایم که ونحنو هنا، ما در اینجا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل. ما در اینجا در پرتو دلیل عقلی قطعی میفهمیم و علم پیدا میکنیم که دلیل لفظی اراده نکرده است، لم یورد اراده نکرده است معصوم علیه السلام از آن دلیل لفظی معنای ظاهرش را. کدام معنای ظاهر؟ الذی یتعارض مع دلیل العقل، اون معنای ظاهری که تعارض پیدا کرده است با دلیل عقل. فلا مجال للاخذ بالظهور، در اینجا دیگه مجالی نیست برای اینکه ما اخذ بکنیم به ظهور و بخوایم بگیم که دلیل لفظی که ظاهر هست ما همین بهش عمل میکنیم. نه خیر، اینجا باید تابع دلیل عقلی قطعی باشیم. خب این سه بند. اما چهارمین بند، چهارمین بند این که حالا آمدیم و دو تا دلیل عقلی با هم تعارض کردند، آیا این میشه یا نه؟ همچنان که دو تا دلیل لفظی قطعی محال بود که با هم تعارض کنند، دو تا دلیل عقلی قطعی هم محال است که با هم چی تعارض کنند. قطع در مقابل قطع نمی‌ایسته. چرا؟ برای که این سر از تناقض در میاره. این میشه اجتماع نقیزین. و چنین یعنی هم بگیم 100% الان شبه و هم 100% روزه، این نمیشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و تنها در صورتی تعارض بین دو دلیل عقلی رخ میده که یکی قطعی باشه یکی قطعی نباشه. طبیعتا در اینجا هم ما دلیل قطعی رو اخذ میکنیم، دلیل غیر قطعی رو میذاریم کنار. الرابع، اذا تعارض دلیلان من غیر الادله اللفظیه فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعيا، در صورتی که دو دلیل غیر از ادله لفظیه با هم دیگه تعارض بکنند محال است که هر دوی اونها قطعی باشند. چرا؟ لان ذلك يؤدي الى التناقض وانما قد يكون احدهما قطعيا دون الاخر. لان ذلك يؤدي الى التناقض، برای اینکه تعارض دو دلیل قطعی عقلی این منجر به تناقض می شود و فقط در صورتی این می تونه باشه تعارض، و انما قد یکون احدهما قطعیا دون الاخر فیؤخذ بالدلیل القطعی. این مطلب فقط می تونه زمانی باشد که یکی از اون دو قطعی باشد دون الاخر، دیگری قطعی نباشد. فیؤخذ بالدلیل القطعی، اینجا دلیل قطعی رو اخذ میکنیم دیگری رو کنار میگذاریم. الثانی التعارض بین الاصول، ما یه چند دقیقه هنوز تا از آن فرصت داریم، اگه اجازه بفرمایید همین چند دقیقه هم یک کمی از این بحث بعدی هم بخوانیم که انشاءالله تعالی جلسه بعد ببینیم که میشه تمام کرد کتاب رو یا نه انشاءالله، حالا به قید حیات و توفیق. خب التعارض بین الاصول، تعارض بین ادله محرزه رو ما خواندیم، الان میخواهیم تعارض بین اصول را بخوانیم و انشاءالله در بحث سوم که میماند برای جلسه آینده انشاءالله تعالی تعارض بین ادله محرزه و اصول را میخوانیم. یعنی از دو نوع، یه دلیل از ادله محرزه باشد یه دلیل از اصول. خب الان وارد بحث دوم میشویم، از تعارض بین الاصول، این که بین خود اصول عملیه تعارض پیش بیاد. مثلا دوتا براءت با هم دیگر تعارض بکنند، دوتا براءت با هم دیگر تعارض بکنند، یا یک براءت با یک استصحاب تعارض بکند، یا مواردی از این قبیل. اینها رو بهشون میگن تعارض بین الاصول. چند مورد و چند حالت و چند مصداق برای تعارض بین اصول وجود دارد. شهید صدر علیه الرحمه در حلقه اولا و متناسب با سطح این کتاب فقط یک مورد رو متعرض میشن که اون هم تعارض میان براءت و استصحاب باشد، که قبلا هم به نوعی در کلماتشون اشاره شده بوده، اینجا هم ما باز بهش میپردازیم. تعارض آقا زمانی رخ میدهد که اینا موردشون یکی باشد، یعنی یه موردی باشد که از یک سو بتوانید شما در او استصحاب جاری کنید و از سوی دیگر بتوانید براءت جاری کنید، یعنی یه شباهتهایی داشته باشن، اون مورد اون موضوع یه شباهتهایی به همدیگه داشته باشد. خب از یک سو شما وقتی اون موضوع رو میخوای بررسی کنی و اون مورد رو میخوای بررسی بکنی، ببینی آقا این جای براءت، از سوی دیگر وقتی به همون مورد نگاه میکنی ببینی نه جای استصحابه. دقت میکنید اینجاست که اینا با هم تعارض پیدا میکنن. اونگاه حالا کدوم مقدم است؟ آیا استصحاب مقدم است یا براءت مقدمه؟ کدام اقوا هستند و کدام اگر جاری شدن دیگه جایی برای جریان دیگری نمیگذارن؟ اون مطلبی است که الان میخواین چی بخوانیم. خب مثالی ذکر میکنن. البته به شما بگم تعارض بین استصحاب و براءت هم میتواند در شبهات حکمیه رخ بده، هم در شبهات موضوعیه، لکن مثالی که در اینجا ذکر میفرماین مثالی است از شبهات حکمیه. ایشون میفرمایند که ما میدانیم که روزه ماه مبارک رمضان با طلوع خورشید، با طلوع فجر واجب میشود، وجوبش فعلیت پیدا میکنه و این وجوب استمرار دارد، میاد تا کی؟ تا هنگام غروب خورشید. غروب خورشید کجاست؟ استتار القرص، قرص خورشید دیگه دیده نمیشه، به این میگن غروب. لکن اگر شما توجه بفرمایید هنگامی که غروب رخ میده شما دیگه خورشید تو آسمون نمیبینید، اما هوا کماکان چی؟ روشنه. هوا کماکان روشنه و احیانا شما اگر به آسمان دقت کرده باشید یه حمره یه قرمزی تو آسمان دیده میشه، اصطلاحا بهش میگن الحمره المشرقیه، یه حمره و یه قرمزی در آسمان مشاهده می شود. خب اگر بعد از استتار قرص خورشید یه ربع 20 دقیقه صبر بکنید دیگه اون حمره مشرقی، اون حمره و قرمزی که تو آسمون دیده میشه دیگه اون هم دیده نمیشه و هوا تاریک میشه. اصطلاحا ما میگیم مغرب رخ داد، اون غروب بود، این میشه مغرب. میدونید که اهل سنت اینها نماز مغرب رو هنگام غروب میخوانند، همون موقع هم افطار میکنند، یعنی تقریبا 1 ربع 20 دقیقه قبل از اون زمانی که شیعه امامیه اکثرا در نظر دارن برای وقت نماز مغرب و وقت افطار روزه. البته در میان فقهای شیعه هم کسانی بودن که چنین دیدگاهی داشتن، مثل استاد ما مرحوم آیت الله بهجت، ایشون هم نظر مبارکشون همین بود که میفرمودن که هنگام غروب این وقت افطار است، نیاز نیست ما صبر بکنیم تا حمره برود و منتظر او بشویم. ایشون هم دیدگاه مبارکشون همین بود. استاد اخلاقی و عرفانی ایشان مرحوم آقای قاضی آستلی، آقای قاضی هم میگن نظر مبارکشون همین بوده است و بعضی دیگه هم احیانا نظرشون این بوده، ولیکن نظر مشهور همین است که نه، ما 1 ربع 20 دقیقه بعد از استتار قرص صبر میکنیم تا اون حمره اون قرمزی تو آسمون اون هم ناپدید بشه، پس از ناپدید شدن اون موقع میگیم دیگه روزه تمام شد. حالا اینو من مسئله شرعیش از خارج خدمتتون عرض کردم، برگردیم به درس اصولی خودمون. فکر کنید ما این مسئله شرعی رو نمیدونیم، الان فقیهی هستیم نشسته ایم میخوایم استنباط حکم بکنیم، چه کار میکنیم؟ میگیم آقا ما علم داریم که با طلوع فجر روزی از روزهای ماه مبارک رمضان، پس اون روز اول رمضان هست، با طلوع فجر روزه بر من واجب شد، من دیگه حق ندارم چیزی بخورم، چیزی بیاشامم و کارهایی که روزه رو باطل میکنن رو انجام بدم، حق ندارم. این وجوب هست ساعتها ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا هنگام غروب، که استتار القرص باشه، تا هنگامی که قرص خورشید ناپدید شده و مستتر و پوشیده شده است. تا اینجا رو میدونم که هست. لکن بعد از اون تا بیاد به غیبوبت الحمره و غیاب الحمره، او یه رو 20 دقیقه بعد رو نمیدانم آیا این وجوب تا این زمان هم باقی هست یا باقی نیست. پس من یقین دارم که وجوبی حادث شده، نمیدانم آیا این وجوب باقی مانده یا باقی نمانده. یقین سابق شک لاحق، الحالت السابقت المتیقنه و شک فی البقاء وحدت القضیت المتیقنه و المشکوکه، که وحدتش هم از کجاست آقا؟ همین که هر دوش هم ده وجوب روزه است دیگه، من دارم بحث میکنم و دارم بررسی میکنم. آیا ارکان استصحاب در اینجا وجود دارد یا نه؟ وجود داره. ارکان استصحاب هستش. استصحاب من چی میگه؟ استصحاب میگد عملا بنا بگذار بر این که هنوز وجوب روزه ادامه دارد. تا کی؟ تا زمانی که غیاب الحمره رخ بده و اون قرمزی تو آسمون هم ناپدید بشه. بله دیگه بعد از اون دو دیگه یقین داری و علم داری که روزه واجب نیست، ولی تا اون زمان رو باید عملا ملتزم باشی به احکام روزه و روزه رو بر خودت چی واجب بدانی و افطار نکنی. این میشه استصحاب. حالا میایم از سوی دیگر بررسی میکنیم. از چه سوی؟ از این سوی میگم آقا من تا زمان غروب، یعنی تا زمان استتار القرص، تا زمانی که قرص خورشید مخفی شد رو علم داشتم که روزه بر من واجبه. علم داشتم یا نداشتم؟ علم داشتم. این تمام شد. میایم نسبت به این یه رو 20 دقیقه اضافه میان استتار القرص تا غیاب الحمره، نسبت به این علم دارم یا شک دارم؟ شک دارم. نسبت به این یه رو 20 دقیقه من شک دارم. شکم شک بدویه، یعنی مقرون به علم اجمالی نیست. خب شک بدویه غیر مقرون به علم اجمالی، که مقرون به علم اجمالی نباشد، مقترن به علم اجمالی نباشد، محل جرایان کدوم اصله؟ اصله براءت. دقت میکنید؟ پس براءت من چی میگه؟ میگه نه، تو بری الذمه ای، وجوبی حکم الزامی بر عهده تو نیست و تو میتونی تو این یک روز بخوری و بیاشامی، اما اسراف نکنی. بله این خودکشی نکنی، چون بعضیا میگن کلوا واشربوا حتی تنفجروا. نه به اینجا نکشه، ولی خب به هر حال اجمالا در حدی که به انفجار نکشه. بله یا بعضی میگن کلوا واشربوا حتی بلغت الحلقوم، اینم بعضیا میگن اصلا که بله بله این و بالاخره کلوا واشربوا میتونی تو این یه روز 20 دقیقه هم چی بخوری و بیاشامی. کدام اینجا باید جاری شود؟ استصحاب یا براءت؟ کدام بر دیگری مقدم است؟ بخوانیم این تیکه رو. الثانی التعارض بین الاصول و اما التعارض بین الاصول. تعارض بین اصول چطور؟ فالحالت البارزت له هی التعارض بین البراءت و الاستصحاب. حالت آشکار و بارزی که در اینجا وجود دارد و برای تعارض بین اصول وجود دارد، تعارض میان براءت و استصحاب است. عرض کردم که تعارض میان اصول دیگر هم رخ میده، مثلا دو تا براءت با هم دیگه تعارض بکنن در اطراف علم اجمالی، یا حتی بین دو تا استصحاب تعارض رخ بدهد در بحث مجهوله تاریخ یا چیزهای از این قبیل. حالا منتها ایشون میگن حالت بارزش همین تعارض میان براءت و استصحاب هستش. و مثالها، عرض کردم مثال هم از شبهه حکمیه ذکر میفرمایند، گرچه اختصاص شبهه حکمیه ندارد، میتونستن مثال شبهه موضوعی هم ذکر بفرمایند. و مثالها انا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتی غروب الشمس. ما علم داریم به این که روزه واجب است هنگام طلوع فجر، طلوع فجر روز ماه رمضان، و این وجوب ادامه دارد حتی غروب شمس، تا زمانی که شمس غروب، خورشید غروب کند، یعنی قرص خورشید مستتر گردد تا اون زمان. و نشک فی بقاء الوجوب بعد الغروب الى غیاب الحمره و شک میکنیم در این که آیا این وجوب باقی میماند و باقی مانده است بعد الغروب تا غیاب الحمره، تا زمانی که اون حمره و قرمزی توی آسمون هم مخفی بشه و پوشیده بشه و بالاخره دچار غیبوبت و پوشیدگی بشه. ففی هذه الحاله تتوفر ارکان الاستصحاب، در این حالت ما میبینیم که ارکان استصحاب وجود دارد. یادتون باشه تو بحث استصحاب هی ایشون میگفتن شروط، ایشون میگفت شروط ما میگفتیم ارکان، ایشون میگفت شروط ما میگفتیم ارکان، اون ارکانی که ما میگفتیم اینجا به دردتون خورد. راحت میگید اگر ایشون هم همونجا میگفتن ارکان دیگه تهافتی بین عباراتشون پیش نمی آمد. بگذاریم ففی هذه الحاله تتوفر ارکان الاستصحاب، ارکان استصحاب وجود دارد در این حالت، من الیقین بالوجوب اولا و شک فی بقائه ثانیا، اولا یقین به وجوب داریم، ثانیاً شک در بقای وجوب داریم، و به حکم الاستصحاب یتعین الالتزام عملیاً به بقای الوجوب، و به حکم الاستصحاب التزام عملی به بقای وجوب تعین پیدا می کند. یعنی همین رو باید فقط در نظر گرفت. و من ناحیت اخرى از سوی دیگر نلاحظ ان الحالت تندرج ضمن نطاق اصل البراءه، از سوی دیگر ملاحظه می کنیم که این حالت مندرج است و قرار دارد در ضمن چارچوب اصل براءت. چرا؟ لأنها هایش میخورد به حالت، برای اینکه این حالت شبهتون بدویه، یه شبه بدویه است، شبه بدویه است، شک ابتداییش یا شک بدویش، شبهتون بدویتون فی تکلیف غیر مقترنتن بالعلم الاجمالی، یه شبه بدویه در تکلیف است که مقترن به علم اجمالی هم نیست. و اصل البراءه ینفی وجوب الاحتیاط، اصل براءت وقتی میاد که اصل ثانوی بود، اصل اولی که اصل احتیاط بود رو کنار میزد. ینفی وجوب الاحتیاط، اصل براءت نفی میکند وجوب احتیاط رو، میگه احتیاط نمیخواد بکنی. و یرفع عنا الوجوب عملیا، و اصل براءت وجوب را عملا، یعنی در مقام عمل و بناگذاری عملی و التزام عملی، وجوب را از عهده ما بر می دارد. فبه ایل اصلین نأخذ، به کدامی که از این دو اصل اخذ بکنیم و محکم بدانیم و او را جاری بدانیم، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. چی؟